أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در فصل پنجم در کیفیت شنوایی بود. چون بحث فعلا در این باب پیرامون قوای ادراکی و تعریفی حیوان است، در قوای ادراکی حس ظاهری که 5 داست، در بروی اون بحث رو اول مطرح کردم. قوه لمس رو، قوه ذوق را، شم را، و الان در این فصل پیرامون قوه شنوایی که در سمع است. بس در این بود که مسموعی حقیقی آیا اون صوتی است که قائم به هواست و به سطح پرده سماخ برخورد میکنه، یا صوتی است که قائم به هواست و در خارج فضای گوش پراکنده است، اون هم به گوش میرسد و مسموع خواهد بود. همون برخوردی که با پرده گوش دارد اون مسموع است. یا اون صوتی که قائم به هوای بیرون است اون مسموع است. مرحوم صدر المتعالین فرمودن هر یک از این نظرات بدون نقد نیست. بفرماد ما همونطوری که در بحث بصر و مبصرات، یک مبصر به ذات داریم، یک مدرک به ذات داریم و یک مبصر و مدرک بالعرض، اون مبصر به ذات صورتی است که در نفس است، در مرتبه قوه باصره نفس. در اینجا هم حرف همونطوره، ما یک مسموع به ذات داریم. مسموع به ذات اون صورتی است که در نفس است و نفس در مرتبه سامعه اون را داراست، و مبصر و مسموع بالعرض اون شیء است که در خارج است. اون شیء که در خارج با همه خصوصیاتش زمینه را فراهم می کند تا ما صورت او را با همه خصوصیات درک کنیم. یعنی نفس ادراک سمعی دارد، اون چه که در خارج است زمینه را آماده می کند ما صورت او را با همه خصوصیاتش درک کنیم. یعنی در مسئله سمع، نفس با اون مسموع خارجی اونچنان ارتباط دارد که سه امر را همزمان درک می کند. اصل صوت را درک می کند، جهت صوت را و قرب و بعد صوت را. مدرک به ذات همون صورتی است که لدى السامع است، ولی اون صورت خارجی که مسموع بالعرض است او علت ماده است، زمینه را آماده می کند تا نفس او را درک کند. نفس با او هم از جهت صوت هم از جهت قرب و بعد با اونها ارتباطی برقرار می کند که بتواند اونها رو درک بکند. رسیدیم به اینجا، مرحوم صدرالمتعالی می فرماد و علم ان جمهور القوم لما لم یذهبوا الى مخترناه حسب ما اوضحنا سبيله استصحب عليهم الامر في تعيين السبب في تحقق الشعور بجهت الصوت. جمهور فلاسفه از اونجایی که اون مسیری که ما طی کردیم، اون روش فلسفی که ما داریم، اونها نداشتن، که ما گفتیم نفس با همون شیء خارجی به ما له من الاوصاف ارتباط برقرار می کند و همراه هم سه مطلب رو ادراک می کند، هم اصل صوت را، هم جهت صوت را، هم قرب و بعد صوت را. جمهور حکما چون این مسیر ما را نرفتن و این راهی که ما طی کردیم در جهت یابی امر شنوایی این را نرفتن، لذا امر براشون مستصعب شد، سنگین شد، سخت شد. اینها نتونستن سبب در تحقق شعور به جهت صوت را بفهمن که چطور میشه انسان وقتی یک صدایی را میشنود میفهمد این صدا از کجاست، از کدام سمته. اینا نمیشود از هوای متموج این جهت را یافت. اگر هوای متموج، چه هوایی که به گوش اصابت میکنه، چه هوایی که در بیرون گوش پراکنده است، اگر ما او را مسموع دانستیم دیگر جهت در او فهمیده نمی شود. اینها چون بحث ادراک سمعی را اونجوری که ما در حکمت متعالیه در بحث ادراکات مطرح کردیم مطرح نکردن و نتونستن این راه را برن، تعیین سبب فهم جهت صوت برای اونها مشکل شد و حرفای گوناگون زدن. و علم ان جمهور القوم لما لم یذهبوا الى ما اخترنا و حسب ما اوضحنا سبيله، اینها این راه را نرفتند، استصحب عليهم الامر، در جهت یابی امر شنوایی امر براشون مشکل شد. فی تعیین سبب فی تحقق شهور به جهت صوت. لذا حرفای گوناگونی زدن که این حرفا حرفای درستی نیست. مثلا فقال بعضهم کصاحب المعتبر، ابوالبرکات بغدادی در معتبر حرفی زده است که خود فخر رازی هم از اون نقل کرد و در مباحث مشرقی اون را بود. فقال بعض اون کصاحب المعتبر انا قد علمنا ان هذا الادراک انما يحصل اولا بقرح الهواء المتموج لتجویف السماخ. ابوالبرکات بغدادی در معتبر میگوید به این که وقتی ما علم پیدا کردیم که این ادراک سمع حاصل می شود اولا به کوبید شدن هوای متموج برای اون روزنهای سماخ پره گوش، هوای کوبیده بیرون به پرده گوش که برسد ما صدا را، صوت را می فهمیم. انا قد علمنا ان هذا الادراک انما يحصل اولا بقرح الهواء المتموج لتجويف السماء ولذلك يصل من الابعد في زمان اطول. خب ما بعد و قرب رو از این جهت میفهمیم، هر چقدر اون جای کوبیده شدن هوا و تموج یافتن هوا تا گوش ما فاصله هر چقدر بیشتر باشد زمان بیشتری طول می کشد تا اون صدا به گوش ما برسد. ولذالک یصل من الابعد فی زمان اطول ولکن به مجرد ادراک صوت القائم بالهواء القارئ للسماخ لا یحصل الشعور بالجهت والقرب والبعد. به محض ادراک صوتی که این صوت همون هوا کوبیده شده در روزنه پرده سماخ گوش ماست که برای ما حاصل میشه، به مجرد شنیدن صدا ما نمیتونیم بفهمیم این از دور است یا نزدیک، از کدوم جهت است. جهت و قرب و بعد با این برای ما حاصل نمیشود. ولیکن به مجرد ادراک صوت القائم بالهواء القارئ للسماخ لا يحصل الشعور بالجهت والقرب والبعد. حالا این شعور به جهت و ادراک به قرب و بعد چگونه برای ما حاصل می شود؟ بل انما يحصل اون ادراک به جهت و قرب و بعد، بل انما يحصل ذلک به تتبع الاثر الوارد من حیث ورد و ما بقی منه فی الهواء الذی هو فی مثابه التی فی ما ورد. این که ما بفهمیم از کجاست، از کدوم جهته و قرب و بعدش را، این می‌فرماد حصولش به تتبع اثر وارد است، اون هوایی که وارد شده، من حیث و ورد از اون حیث که وارد شده، و اونچه که باقی مونده از اون هوا و ما بقی منه فی الهوایی که و فی المسافتی است که در راه رسیدن اوست. خب این تتبع ما، یعنی هر وقت صدایی به گوش ما میرسه ما یه تتبعی در خودمون داریم تا بفهمیم جهتش کجاست. والحاصل خلاص حرف ایشون اینه که این ادامه حرف ابوالبرکات بغدادی در معتبر، انا بعد ادراک نسوت این دست ماخ. خب چون اصل مسموع را همون وصول هوای متموج می دانن به روزنه پرده گوش، انا بعد ادراک نسوت این دست ما، وقتی اون هوا به گوش خورد و ما اصل صوت رو ادراک کردیم، نتتبع به تأملنا، با یک تأمل و تتبع، فیتعدا ادراکنا من الذی وصل الینا الى ما قبلا. این که قبلا از کجا بود این صدا، این تتبع و تأمل ما را میکشاند به ادراکی که من الذی وصل الینا این صدا الی ما قبله و منه الی ما قبل ما قبله من جهتهی و مبدع ورودی. ببینیم که قبلش از کجا بود و از کجا تا مبدع اصلش کجاست. و این بقی منه شیئون، اگر چیزی موند و ادرکنا و الهیس و ینقت و یفنا، که ادراک میکنم اونجا که از اون جهت که منقطع شده و تمام شده از کجا این صدا تمام شده، و این از ندرک الوارد و المورده، ما درک میکنیم ورود این هوا را و از کجا وارد شده، و ما بقی منه موجودن و جهته و بوده موردهی و قربهی. از این جهت ما میتونیم بفهمیم که قرب و بعدش کجاست، جهتش کجاست. و ما بقی من قوت امواجها و ضعفها، حالا امواج این هوا و ضعف امواج اون، از این طریق مثلا ما و ما بقی من قوت امواجها و ضعفها، که از این جهت ما بتونیم با تتبع بفهمیم. فلذلک ندرک بعید ضعیفن، ما ادراک میکنیم اون صدایی که از دور بوده ضعیف ما رسیده، لانه یضعف تموجه، برای اینکه این تموجش ضعیف شده و صدایی ضعیف به ما میرسه. حتی ان لم یبقى فی المسافه امر ینتهی بنا الى البعید المبدا، تا اینکه باقی نمیماند در اون مسافت چیزی که منتهی بشود به ما، الالبعید المبدع. خب صدا وقتی خیلی دور بود دیگه ما هم چیزی نمیشنویم. لم نعلم من قدر بود الا به قدر ما بقیه، دور بودن صدا را ما به اندازه تموجی که به ما میرسه میتونیم پی ببریم. پس بنابراین فلا نفرق بین الرعد الواصل الینا من اهال الجو و بین دبی الرها الذی هو اقرب منه الینا. پس فرقی ما نمیتونیم بگذاریم بین اون رعدی که واصل است به ما از جو، اون رعد و برق آسمانی، و بین اون حرکت سنگ آسیایی که نزدیک ماست. هو اقرب منه الینا. هازا منتها ما حسلوه فی هازا الباب. این خلاصه چیزیست که اینها ابوالبرکات بغدادی گفته و بعد فخر رازی از اون نقل کردن از این حرفایی که، چون اصل راه اگر درست فهمیده نشد تی نشد دیگه، حرفای دیگر یک جور به تعبیری دیگه این حرفا مزخرفات خواهد بود. مزخرف گفتن مزخرفات، چون زخرف و زخرفه یعنی زلزله، یعنی اون حرفی که ریشه نداره، ثبات نداره، حرف قوی نیست، میگن اراجیف. رجفه یعنی لرزه، اراجیف یعنی این که اون حرفی که پایه و اساس نداره. و فیه ما لا یخفا من الاشکال، این حرف کالایشون زدن. و هو ان السم لیس به ادراکن بعد ادراکن، چون سم که ادراک بعد از ادراک نیست، ما اول ادراک کنیم اصل صوت را، بعد با تتبع و تأمل بخوایم ادراک کنیم از کدوم جهت، از قربه، از بعده، از چیست، این نیست. و هو ان السم لیس به ادراکن بعد ادراکن، و استعلام بعد استعلام که ینتقل النفس من واحد الى آخر، این نیست، و منه الى آخره و هاکذا. بل هاهنا ادراک و شیء واحد مع جهتی و قربی و بوده. سم یک ادراک است، ادراک شیء واحد است با جهتش و تعیین قرب و بودش. ثم انه بعد ان سلمنا انه به تتبع هوا الذي وصل الى السماخ منه الى ما قبله فما قبله. حرف دیگر این که برفرض ما بپذیریم که جهت یابی و قرب و بعد یابی به تتبع هوایی است که به ما میرسد، که ما قبل از اون از کجا تا به کجا مثلا بتونیم پی ببریم به این. برفرض ما اینو بپذیریم، ثم انه بعد ان سلمنا انه به تتبع الهواء الذي وصل الى السماخ منه الى ما قبله فما قبله، ولكن اذا كان ادراك الصوت منفكا عن ادراك الجهاد و غيرها كما قرروه من ان الصوت يدركوا اولا ثم بعد تتبع تدرك الجهد والقرب والبعد والقوه والضعف حتى يكون هنا ادراكات متعدده سابقه و لاحقه. این حرف اینه که ما با چند تا ادراک داشته باشیم. وقتی ادراک صوت منفک شد از ادراک جهد، این که میگویید ما وقتی اون هوای تموج یافته به گوش ما رسید ما اصل صوت را ادراک میکنیم، اونگاه با تتبع جهت را، با تتبع قرب و بعد را الان چند تا ادراک میشه. ولیکن اذا کان ادراک و صوت منفکن ان ادراک الجهت و غیر جهت که قرب و بعد باشه، اونجوری که ابوالبرکات بغدادی در المعتبر تقریر کردن به این که ان صوت یدرک اولا با رسیدن همای تموج یافته، ثم بعد تتبع تدرک الجهد و قرب و بعد و قوت و ضعف، تا اینکه حتی یکون ها هنا ادراکات متعدده سابقه و لاحقه، بعضی سابقا بعضی لاحقه. فنقول مدرک السمع لیس الا ذلک الصوت. مدرک سمع چیزی غیر از همان صوت نیست. فاما الجهد فهی غیر مدرکت للسمع اصلا و اذا لم یکن الجهد مدرکن للسمع لم یکن الصوت الحاصل فی الجهد مدرکن لهو. مدرک سمع که چیزی غیر از صوت نیست، اما جهد، پس این جهد غیر مدرک است برای سمع اصلا. و وقتی جهد مدرک برای سمع نبود پس لم یکن صوت حاصلن فی الجهد، اصلا صوت حاصل نشده در جهد، مدرکن لهو اصلا صوتی حاصل نشده، ادراک نشده. فبغیان یکون مدرک و سم صوتن لوکان حصوله فی جهت اخرى. پس باقی میمونه این که اون مدرک سم صوتیست اگر حاصل شده باشد در یه جهت دیگر. حالا ایت جهت کاند لکانه و ذالک صوت به عینه و هوا محالون. نمیشه این از هم دیگه منفک نیست، برای که لأن صوت الجزئی لابد ان یکون متخصصا به وضع و جهت. نمیشه یک صوت جزئی داشته باشیم و این تخصص و تعین نداشته باشه. ما یک صوتی را ادراک کردیم بدون جهت، بدون قرب و بعد، اینکه صوت جزئی نشد. صوت جزئی بدون تخصص و تعین نیست. لأن صوت الجزئی لابد ان یکون متخصصا به وضع و جهت، ولا یمکن ان یکون مدرک الحس امرا کلیا. ما یه امر کلی رو ادراک کنیم، نه، این کار ادراک حسی ما نیست. ادراکات حسی ما جزئیات رو ادراک میکنه، این صوت را میشنوه، این صحنه را میبینه. مطلق صوت که با حس ادراک نمیشه. اگر ادراک حسی است در ادراکات سمعی، الا و لابد باید اون جزئی باشه و جزئی بودن جزئی به تخصص اوست، به وضع خاص، به جهت خاص. اگر صوتی نه جهت در او باشه نه قرب و بعد در او بوده باشه، یک صوت مطلق است که قابل ادراک، قابل ادراک حسی نخواهد بود. لأن صوت الجزئی لابد ان یکون متخصصا به وضع و جهت، ولا یمکن ان یکون مدرک الحس امرا کلیا کما برهن علی، مع ان المدرک للسمع هو الصوت الموجود فی الجهت المخصوصه. مدرک برای سمع اون صوت موجود به وجود جزئی است در جهت مخصوص. صوت بدون جهت نمیشه صوت جزئی. مطلق صوت که محل بحث نیست، صوت جزئی بدون جهت نیست. نمیشه ما صوت جزئی را ادراک کرده باشیم اما جهتش را نفهمیده باشیم. هذا خود و هذا انما یلزم على تقدیر ان یکون ادراک الجهت غیر ادراک صوت فیها، که بخواد اون یه ادراک دیگر باشه. و ان ادراکها قد حصل به تتبع تموجات الهوایی کما ذکره، که ایشون اینجور گفته. و اما علا وجه الذی حققناه بر اساس حکمت متعالیه که ما گفتیم، لم یلزم محظور، نه هیچ محظوری نداره. اگر این مبنای ما پذیرفته نشد باید بگن چند تا ادراکه و اینم با اون اصل کلی نمیسازه. اما اگر بر اساس مبانی ما باشه محظوری نداره، نفس است و اون چه که در خارج است مسموع بالعرض است و مسموع بالعرض زمینه را آماده می کند که نفس ادراک سمعی داشته باشد. و ادراک سمعی این سه امر در او هست. لأن المدرک لسمع هو صوت المعین الواقع فی جهت معینت و فی موضع مخصوص. مدرک برای سمع اون صوت معینی است که واقع شده در جهت معین و در یک موضع مخصوص که قرب و بعدش را بیان میکنند. فان وجود الامر المادی لا ينفك عن الوضع والجهت. نمیشه شما یه امر مادی را جدای از وضع و جهت در نظر بگیرید. وضع و جهت جز لوازم لا ينفك یک امر مادی است. اون از صوت، مطلق صوت، اون دیگه صوت مادی نیست. و ان وجود الامر المادی لا ينفك عن الوضع والجهت و ليس ان وجوده شيء و كونه في جهت او على وضع شيء اخر. دو چیز نیست، اینکه وجود او یه چیز باشه بعد از اون حیث که جهتی دارد و وضعی دارد یه چیزی دیگر باشد که هر کدوم را جدا جدا بخوایم ادراک بکنیم. بل مسمى بالعوارض المشخصه ليست هي في الحقيقه من العوارض الشخصيه. اون عوارض مشخصه در حقیقت اون عوارض شخصی او نیست. و انما عروضها بالقياس الى ماهیت ذلك الشخص است. این عروض به لحاظ ماهیت مادی اوست که آمد. فکل مدرکن به ادراکن حسیین انما یدرک وجوده فی جهت معینت و علا وضع معین. این قاعده کلی رو نمیشه دست برداشت. هر مدرک به ادراک حسی، این ادراک وجود اون شیء است در جهت معین و بر وضع معین. فکلو این جزء اصل قاعده است، اینا اصول. فکلو مدرکن به ادراکن حسین انما یدرکو وجوده فی جهت معینت و علا وضع معینه. لا ان الحس یدرک و وجوده و فقط. اینجور نیست که حس بیاد فقط وجود تنهای او را، اون لوازم و مشخصات شخصی او را از او جدا بکنه. جدا شدنی نیست. وضع و جهت و اینها از لوازم اصلی یک شیء مادی است، نمیشه اینو از او جدا کرد. فکل مدرکن به ادراکن استیگن انما یدرک وجوده و فی جهت معینه و علا وضع معین. لا ان الحس اینجور نیست که حس ادراک بکنه وجود اون شیء را فقط. او یدرک وجوده و یدرک معه به ادراکن آخر جهته و به ادراکن آخر قربه و بوده. اینجور نیست که ما وجودش را با یک ادراک، جهتش را با یک ادراک دیگر، قرب و بودش به ادراک دیگه، اینا از هم جدا نیستن که سه تا ادراک بخواد. لا ان الحس یدرک وجوده و فقط، او یدرک وجوده و یدرک معه به ادراک آخر جهته و به ادراک آخر قرب و بوده. لان هذا شأن العقل. این عقل است، این عقل یعنی ذهن. این در ذهن از سه امر را از هم تفکیک می کند، ولی در خارج سه تا امر نیست. ذهن ما می گوید یک صوت است، یک جهت صوت است، یک قرب و بعد صوت است، اما در خارج این سه تا نیست. این سه امر درست کردن شأن ذهن است که تحلیل می کنه این رو. لأن هذا شأن العقل و لیس شأن الحس الا ادراک امر ذی جهت فی وضع. اون چه شأنیت حس است و ادراک حسی است، ادراک یک امری است که دارای جهت و وضع است. لما علمت ان وجود المحسوس و کونه فی جهت و علا وضع شیء واحد به شخص. منتها متعددون فی ظرف تعلیل العقلی، در ظرف تعلیل عقلی و ذهنی، بله این از هم دیگه جدا. لما علمت ان وجود المحسوس و کونه فی جهت و علا وضعین شیء واحد به شخص است، منتها متعددون فی ظرف تعلیل العقلی. فکما ان المحسوس شیء واحد فکذالک الادراک الحسی متعلق بهی، ادراکون واحدون هو به عینهی، ادراکون به وجودهی و ادراکون به انهو فی جهت کذا و ادراکون به انهو فی موضع کذا یا فی وضع کذا. در تعلیل ظرف تعلیل عقلی و ذهنی اینا متعددن، پس همون طوری که محسوس شیء واحد است، ادراک حسی هم تعلق میگیره به یک ادراک. این ادراک به عینه ادراک وجود اون شیء است و ادراک جهت و ادراک وضع و قرب و بعد همه یک ادراک است، یک شیء است. این مطلبی است که تا اینجا ایشون فرمودن، یعنی دو تا بحث رو در این فصل مطرح کردن درسم. حالا البحث و سالس که بحث سوم در باره سم که به قول قوی الهی در نوبت آینده مطرح می شود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله